أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از نهمین جلسه از مجموع جلسات نکته های مهدوی. یکی از بزرگواران اگر خاطر شریفشون هست و یا مطلبی رو یادداشت فرموده اند، نکته پنجم رو که ما در جلسه پیش به اون اشاره کردیم بیان بفرمایند که نکته پنجم محورش چی بود و در چه زمینه ای بود.
ارزم بزرگتون که نکته پنجم که جلسه گذشته مطرح فرمودید تحت عنوان این بود که امام زمان علیه السلام بنده خالص پروردگار هستند. با توجه به اشاره به دو تا آیه از قرآن کریم، آیات 45 تا 47 سوره صاد و آیه 24 سوره یوسف، در ارتباط با راه های خالص شدن و پاک شدن و دور ماندن از گناه که همونو ذکر خداوند و ذکر آخرت هستش، با توجه به ذکر مرگ، یاد مرگ باعث دور شدن از گناه و در نتیجه خالص شدن میشه صحبت فرمودید و همینطور حالا مطالبی از اون کتاب تنبیه الخواطر بیان فرمودید و موضوع همون حالا در خود جلسات قبلی که راجع به عصمت خاصی که ویژگی ائمه و امام هستش که قدرت خدایی هستش که طرف خداوند اعطا میشه که باعث میشه که اگه خداوند بخواد کسی رو از معصیت باز بداره، در حقیقت معرفت خودش رو در وجود اون فرد شدت میبخشه که هر چقدر اون معرفت افزایش پیدا کنه خدا رو بیشتر حاضر و ناظر بر لحظات زندگیش میبینه که باعث میشه که عملا این خلوص اندیش بیشتر بشه.
بسیار خوب، حالا یه سوالم شما به ما جواب بدین. در این بخش پایانی فرمایشتون، اون قسمت ابتدایی که ذکر خدای متعال و ذکر آنچه پیش روی ماست از دنیای بعد مؤثر در ایجاد اخلاصه، این کاملا روشن. در قسمت بعدی ما با ذکر ماجرای حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام اشاره کردیم به این که اگر کسی در این مسیر باشه خدا او رو یاری میکنه، خدا او رو نصرت میکنه. خب حالا ما ابتدا و انتهایی دارد این کسب خلوص و طلب یاری از خدا؟ یعنی مثلا باید دادم اول خدا یاریش کنه تا اخلاص درش ایجاد بشه، یا باید اول انسان خالص بشه تا خدا یاریش بکنه، و یا اصلا ما به اون مرتبه اخلاص که نمیرسیم پس چنین یاری هم پیش روی ما قرار نداره؟ اینو میتونید برای ما یه تجزیه تحلیل بکنید؟
فکر میکنم این یه رابطه ای که هر چقدر خودتو بیشتر در اون معرض قرار بدی بیشتر مورد لطف عنایت خدا قرار میگیری و این خلوصت بیشتر میشه. این که خلوص که بیشتر شه بیشتر باعث اون معرفت خدا میشه، یعنی هی شدت میده این موضوع رو، در نتیجه این خلوص و پاکی تو بیشتر میشه، باز دوباره عنایت خداوند به تو بیشتر میشه. هی یه مسیری هستش که باید واردش بشی که مورد لطف خدا قرار بدی خودتو با ترک گناه، با ترک معصیت، که هی اون موارد دیگه تقویت بشه، هی بیشتر اون معرفت وجود دیگه
شد. حالا من میخوام الان شروع کنم، من از کجا باید شروع کنم؟
من فکر میکنم خودمون رو در معرض لطف خدا قرار بدیم با ترک معصیت، با ترک گناه، بخوایم که خداوند این معرفت به ما بده، یعنی بدونیم که از طریق خداوند این موضوع عنایت شدنی هستش، وارد اون مسیر قرار بدیم خودمون، بخوایم که اینجوری باشه و خداوند این اعطا
اخلاص رو خدا میدهد یا ما کسب میکنیم؟
خدا میدهد، ولی باید خودمون رو بخوایم که اون مسیر قرار بگیریم.
خب خودمون بخوایم، اگر خدا عنایت میکنه، ما الان چجوری میتونیم بگیم خدایا عنایت کن من این کارمو خالص انجام بدم؟ من خودم باید چیکار کنم؟
خودم باید نیت کنم که بخوام که خلوص داشته باشم، واقعا بخوام خالص کنم کارم انجام بدم، خداوند کمک کنه به من که از بقیه چیزایی که باعث ناخالصی اون عمل من میشه بود.
این که از خدا طلب توفیق اعمال خالصانه می کنم مثل طلب بسیاری از کارهای دیگر یا موضوعات دیگر که از خدا طلب می کنم، این برامون روشن. پس اگر کسی بخواهد الان یه خورده بر اساس این سوالی که پرسیدم یک آغاز و پایانی در ذهنش مرتب بکنه، ما باید بگیم که گام اول این است که ما، خیلی متشکرم از همراهیشون، ما باید بگیم گام اول این است که ما اول بفهمیم جایگاه اخلاص را، جایگاه خالص بودن را، این مفهوم خالص بودن را که در اتم و اکملش وجود مقدس حجت زمان است. بعد از این عواملی که ما رو کمک میکنه در ایجاد اون و عواملی که مانع میشود از آسیب دیدن اخلاص، یا بهتر بگیم عواملی که اگر به اونها توجه نداشته باشیم کار رو از برای خدا بودن خارج میکنه. پس ما فعلا در ذیل نکته پنجم، که البته چند جمله ای رو که حالا در فرمایشات شما نبود من مجدد یادآوری میکنم، میخوام یه خورده این ویژگی رو که برای حجت خدا و برای ولی خدا به شکل اتم و اکملش اعتقاد داریم و باور داریم، یه خورده ببینیم اولا میفهمیمش یعنی چی. مثلا میگیم وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه اخلاص دارن در اعمالشون، بعد میگیم مثلا فلان حاج خانم هم اخلاص دارن در اعمالشون، این دوتا تعبیر یکیه؟ آیا اصلا وقتی میگیم من این کار بر خدا انجام دادم واقعا به همین مقدار که من میگم برای خدا انجام دادم واقعا این نشانه اخلاصشه؟ اخلاص به همین راحتی سهل الوصوله؟ آیا اخلاص مراتب داره یا روشن و خاموشه؟ یا اخلاص دارم یا اخلاص ندارم، یا دارای مراتبه؟ به یه تعبیری ما میخوایم اهمیت این عبارتی که راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه عرض کردیم رو نشون بدیم. یعنی ببینید که جملاتی که ما گفتیم این بود، گفتیم اگر کسی میخواهد انسانها را در مسیر بندگی، طاعت، معرفت و رشد قرار بدهد، ای خودش باید حد بالای این مراحل رو داشته باشه. اگر در قرآن اشاره شده است به اینکه کسانی هستند در عالم که خدا اخلاص اینها رو امضا کرده و یاریشون میکند برای خالص ماندن، ما باید نسبت به اینها این باور رو داشته باشیم که اساساً هر چه مرتبه بندگی خدا بالاتر باشه اخلاص افزونتره، و هر چه عمل خالصانه تر باشد به بندگی خدا نزدیکتره. درست است که خدا معرفت خودش رو در فرد شدت میبخشد تا او را در مسیر بندگیش قرار دهد. از تبعات این معرفت افزونتر این میشود که فرد واقعاً برای دیگران جایگاهی که او رو از عمل خیر برای خدا باز بدارد قائل نباشه. یعنی انقدر سطح معرفت نسبت به خدا بالا رفته دیگه دیگران دیده نمی شوند. من چون معرفتم پایینه به خاطر شما، به خاطر اون دوست، به خاطر همسر، به خاطر فرزند یک کارهای انجام میدم. ولی اگر من درک صحیحی نسبت به معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الولی داشته باشم اعمال من جنسش تغییر میکنه. حالا یه خورده من راجع به این اخلاصه توضیح بدم، یه چند روایت با هم بخوانیم، بعد اون جملاتی که راجع به اخلاص امام زمان سلام الله علیه و بنده خالص بودن امام زمان سلام الله علیه عرض کردیم یه خود بر ما روشن تر بشه. موافقید؟ صلوات برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آجل. ببینید چند تا تعبیر عرض میکنم، اینها رو از کتاب شریف غرر خدمتتون میگم. کتاب غرر بیانات امیرالمومنین علیه السلام است، تعابیر کوتاه از فرمایشات امیرالمومنین هست، کتاب بسیار خوب خواندنی است، بزرگواران میتوانند در چاپهای مختلف با ترجمه های مختلف با شکلهای صفحه بندی متفاوت این کتاب ارزشمند رو در بازار بیابند. دو جلدیش هست، تک جلدیش رو من ندیدم ولی فکر میکنم که باشد، حالا با قطری کمی بزرگتر، ولی شرح قرر هم در بازار هست. شاید مثلا ما رو مرحوم آمودی اگر اشتباه نکنم 6-7 جلده، همونی که مثلا در اون دو جلد هم جمع شده است. این تعابیر رو دقت کنید. پس اینا فرمایشات وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه. ببینید دارن راجع به اخلاص میگن، همین اخلاصی که ما میگیم خالصانه این کار رو انجام دادم یا فکر میکنم انجام دادم. حضرت میفهمن الاخلاص و اشرف و نهایه. اخلاص عالی ترین هدفه، شریف ترین نقطه ایست که باید کوشید به اون رسید. تعبیر بعدی الاخلاص و غایه. حضرت می فهمن اخلاص هدفه، ما اخلاص رو واقعا اینجوری میفهمیدیم تا الان. تعبیر دیگر الاخلاص و غایت الدین. غایت دین اخلاصه. اگر قرار است کسی دیندار باشد در مراتب سیر دینداریش باید به نقطه‌ای برسد که نقطه خلوص کامله. تعبیر بعدی حضرت الاخلاص و عبادت المقربین. عبادت مقربان اخلاص است. و به یه تعبیری حضرت نفرمودن عبادت مقربین خالصانه است. ببینید میتونید تفاوت این رو شما بیان کنید؟ نفرمودن عبادت مقربین خالصانه است، فرمودن عبادت مقربین اخلاص است. فرقش تو چیه؟ سلام.
سلام آقای دکتر، من اخلاص یعنی اینجوری که حالا برداشت کردم یه چیز دو طرفه هستش، یعنی شما اخلاص داری در انجام عملت و از اون طرف این اخلاصی که داری خودش باعث میشه که شما عبادت بکنی، یعنی همچین یعنی یه سی رابطه دو طرفه من ازش برداشت میکنم
از این روایت.
بله.
و تفاوت این دوتا. خب ببینیم بقیه چی برداشت میکنن. ممنونم. دیگه نظر دیگه ای هست؟ عبادت خالصانه، عبادت یه فعلیست، داره توجه داره توسط من انجام میشه، بعد این عبادت را که من انجام میدهم برای خدا انجام میدهم. خب یه موقع اصلا برای خدا بودن، خالص بودن، ایاک نعبد و ایاک نستعین در وجود من چنان پر رنگ می شود که توسط خدای متعال این خلوص خودش به عنوان نوع عبادت محسوب می شه. در ادعیه‌ای که مربوط به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هست، گاهی سخن از این است که حضرت عدالت را پیاده می کنند. خب گاهی اصلا خطاب به حضرت این است که ای کسی که خود عدالتی، چجوری میشه یه نفر خود عدالت باشه؟ این نشانه شدت توجه و اهمیت اجرای عدالت در وجود این فرده، لااقل یه وجهیش. حالا یه خورده تو مباحث امامتی اگر یه زمانی وارد شدیم وجه دیگری هم میشه براش کرد. وقتی یک بنده ای انقدر کارش برای خدا میشه و انقدر توجه داره که هر گامی که برمیداره رضایت خدا در اون باشه یا نباشه، این اساساً همین اخلاص و برای خدا بودنش خودش نوعی عبادته. یه تفاوت بسیار ظریفی داره، شاید در ترجمه ظاهری مثلا ما خیلی اینو توجه نکنیم. حضرت میفهمن عبادت مقربین همین خلوصیه که در همه جوانب زندگیشون تجلی پیدا کنه. برای دهان امثال بنده این حرف سنگینه، ولی من در انتقال مطلب دارم تلاش میکنم و الا بنده آلوده تر از این حرفام که بخوام توی زمینه ها سخنی. جوانترها توجه کنند به این مطلب. گاهی آدم کیسه های سنگینه سیمان، آرد، محصولات فلزی و امثال اینها رو جابجا میکنه 15 سال، 20 سال، بعد بهش یه پولی، یه حقوقی میدن روزانه یا ماه به ماه، بعد هم خیلی خشک و رسمی از سابکار جدا میشه دیگه. البته برایش احتمالاً بنده خدا کمری نمانده باشه برای جا به جای این بارهای سنگی. وقتی جدا میشه به یه عبارتی این اصلاً با اون صاحبکار متصل نبوده، منفصل بوده، کارگر او بوده، باربر او بوده، با او اتصالی نداشته. بارا از اینجا هم داشتیم بیزش اونجا، هرچی بهشون گفتن جا به جا میکن. خوب به مثال توجه کنید عزیزان، خصوصا اونهایی که حدود 20 22 سال یا کمتر هستن. یه موقع شما نگاه میکنید ببینید 45 سالتون شد، 50 سالتون شد، بازنشسته شدید، نگاه میکنید ببینید خب من یه سری بار جا به جا کردم، یه حقوقی هم گرفتم. نه دوست و رفیقی در این مجموعه من دارم، نه صاحب کار من با من انسی پیدا کرده که من الان با او هم نشینی و هم زبانی داشته باشم، نه من یک باربری بودم، نه اینجا بردم اونجا، نه اونجا بردم اونجا. اما یه موقع شما ممکنه در دریافت اون حقوق یا اون پاداش تأخیری ببینید، ولی هیچ گله نکنید. انتظارتون این بوده که اول فروردین یک سالی 30% اضافه بشه، انتظار شما برآورده نشده. شما گفتید همینقدر که ما با خودت اینجاییم و رفیقیم و همینقدر که معرفتتو میبینم و همینقدر که یه کاری دست ما دادی و ممنونتیم، صبر میکنید ببینید اردیبهشت اضافه کرد، مثلا گفت بیا اینم مال فروردینت که یادم رفته بود. ببینید ما 40, 45, 70، شما که دیگه عمر بالاتری دارین انشالله 150 سال از خدا عمر میگیرین، ارتباطی با خدا ندارین. من کجا گفتم خدایا من برای تو این کار انجام میدم؟ باری بردم، درسمو خوندم، مدرکمو گرفتم، هر کیم درس بخونه بهش مدرک میدن، هر کیم مدرک داشته باشه مثلا دو جا استخدامش میکنن، هر کیم استخدامش بکنن اگر اون کاری که انجام میده رو خوب انجام بده بهش یه حقوقی میدن. کجاش ربطه به خدا داره که من برگردم بعد از پایان این دوره فعالیت و در ایام بازنشستگی بگم حالا هوا منو داری؟ اصلا تو کجا برای من زندگی کرده ای که من حالا باید هوای تو رو داشته باشم؟ سخن از رحمت و لطف خدا نیست. او که رحمتش پیش از این که ما از او طلب کنیم و بیش از آن چه که ما لیاقت داشته باشیم به ما عنایت کرده است. اما واقعا ما تو دنیا داریم چیکار میکنیم؟ خدا رحمت کنه، به قول مرحوم آقای علامه، طرف فقط کارش این بوده که یه مقداری، حالا من یه خورده مؤدبانه تر عرض میکنم، یه مقداری غذا، پلو، خورش، مرغ، گوشت اینها رو جا به جا کنه از آشپزخانه به محل سرویس بهداشتی. چه میشود که وجود مقدس امیرالمؤمنین راجب اخلاص این تعابیر رو میفرماید و میفرمایند عبادت اونهایی که مقربند، با خدا نزدیکند، با خدا انس دارند، با خدا حالی و قالی دارند که دیگران ندارند، اینا اخلاص عبادتشونه. چه میشود مفهوم اخلاص؟ ببینید چقدر زندگی ما به این مرتبه ها نزدیکه، چقدر فاصله داره. ما الان نمیخوام راجع به همسایه‌مون قضاوت کنیم، نه راجع به همسرمون، نه راجع به فرزندمون، نه نسبت به پدر مادرمون. ما الان خودمون رو آورده این به محکمه ای برای بررسی. اصلا من چنین مفهومی راجع به اخلاص تو ذهنم ندیده. یک روایت دیگه بخوانم بریم انشاءالله سر نماز. از وجود مقدس امیرالمومنین در همان کتاب، الاخلاص ملاک العباده، یکی از مفاهیم که اول به ذهن ما میرسه با ادبیات فارسی اینه که ملاک عبادت اخلاصه، یعنی یک وجهی برای سنجش عبادت. اما یک معنای دیگری هم میشود گفت که چه بسا صحیح تر از اینه، ملاک عبادت یعنی اساس عبادت. دوباره ما رو متذکر میکنه به اون مفهوم که من فکر میکردم این رو جا به جا میکنم، حالا گاهی حواسم هست برای خدا این جا به جای رو انجام میدم، گاهی حواسم نیست ولی انجام دادم دیگه. اما اینجا سخن از این است که اساس عبادت اخلاصه. اونجا میگه اونهایی که مقرب درگاه خدا هستند اصلا عبادتشون اخلاصشونه. خیلی قشنگ شد، خیلی ناب شد، خیلی نزدیک به اون سرچشمه زلال شدیم در این مفهوم. انشالله به لطف خود امام زمان سلام الله علیه در بخش دوم کلاس باز هم در محضر روایات می نشینیم و از راهنمایی های اهل بیت علیهم السلام استفاده می کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله محمد.